سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار میکاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعل‌های بسیط به فعل‌های مرکب و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند. مثلا میگوییم اطلاع حاصل کردیم که فلان اتفاق رخ داده. آیا ساده‌تر آن نیست که بگوییم فهمیدیم که فلان اتفاق رخ داده یا شنیدیم که فلان اتفاق رخ داده؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر می‌گویند و می‌نویسند، که البته چنین نیست. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
خب تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زندگی هفت کوچه. اما همکنون نوبت رسیده به پخش برنامه زندگی رهنمون که کاریست از گروه جامعه که همکارانم این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنن. علاوه بر این که این برنامه رو میتونید از رادیو فرهنگ بشنوید، میتونید از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا هم ببینید و بشنوید. دعوت میکنم شنونده برنامه رهنمون باشید.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیعی با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا
در جای استخدام هستن، نه قراردادی دارن.
رهنمون شیوه عملکرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور،
به نام خدا، به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان خوب برنامه رهنمون سلام، خوش آمدید به این نوبت برنامه. برنامه رهنمون به موضوعات مهم و اساسی حوزه فرهنگ میپردازه. معمولا هم موضوعاتی است که شما به ما پیشنهاد میکنید از طریق سامانه 3558 و ما با کارشناسان محترم مسئولان در این برنامه پیرامون اون موضوعات گفتگو میکنیم. برنامه امروز ما رو حتما بشنوید، موضوع مهمیه که بیشتر در موردش با شما صحبت خواهم کرد. برنامه امروز اختصاص داره به جان، به نوعی به جان چیزی در حدود 350,000 نفر. بعضی اوقات آمارها بیشتر از این رو اعلام میکنند، گاهی اوقات هم تعدادی کمتر از این. بنابراین موضوع برنامه انقدر اهمیت داره که شاید بشود گفت ما به طور متوسط با موضوع جان چیزی در حدود 1,000 نفر زندگی و حیات سر و کار داریم در برنامه امروز. البته ابعاد این موضوع رو با مسئولین محترم و کارشناسان گفتگو میکنیم، مهمانان حضوری و تلفنی برنامه. اما بذارید یکی دوتا نکته رو سریع اشاره بکنم تا وارد موضوع برنامه بشیم. یکی این که خب سامانه پیامک این شبکه و این برنامه 3558 در مورد موضوع برنامه یا پیشنهاداتی که برای برنامه دارید، پیشنهادهایی که برای برنامه دارید، میتونید با ما در تعامل قرار بگیرید و به ما بفرمایید که چه موضوعاتی رو در برنامه قرار بدید. نکته دوم این که اگر میخواید زودتر از مهمانان و موضوع برنامه مطلع بشید، همکاران خوبم در فضای مجازی رادیو فرهنگ زحمت میکشند و موضوعات و کارشناسان رو زودتر در شبکه اجتماعی رادیو فرهنگ قرار میدن. به شبکه اجتماعی رادیو فرهنگ که برید میتونید اونجا هم برای ما پیام بذارید و ما رو خوشحال بکنید. و در این حال سومین مسئله که تفاوتی است در این برنامه اختصاصاً همکاران خوبم در مجموعه ایران صدا زحمت میکشند و این برنامه رو به شکل تصویری هم تقدیم حضور شما میکنند، شمایی که از طریق رادیو برنامه های ما رو میشنوید و سایر گیرنده های صوتی این امکان رو هم دارید که مهندسان و کاردانان مجموعه ایران صدا برنامه کاربردی رو تنظیم کردند، این برنامه به شکل تصویری هم تقدیم حضورتون میشه. شما میتونید صدا و تصویر ما رو در ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا و یا در وبگاه رادیو فرهنگ مشاهده کنید، هم ما هم استدیو و هم مهمان برنامه رو. این اطلاعات رو دادم، بریم سراغ موضوع برنامه. موضوع برنامه در ارتباط با پدیده سقط جنین، آسیب‌ها و چالش‌هایی که در این حوزه وجود داره. شاید در نگاه اول برای برخی از افراد این موضوع چندان جدی نباشه، ولی همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، آمارهایی که در این حوزه هست و مسئله‌هایی که در ارتباط به این مسئله داره سلسله‌وار و زنجیره‌وار ادامه پیدا میکنه، اهمیت داره که ما بهش توجه جدی تری بکنیم. اجازه بدید که بدون درنگ و مکس من صحبتم رو با کارشناس حضوری برنامه‌مون شروع بکنم، جناب آقای دکتر صابر جباری بزرگوار، مهمان این نوبت برنامه رهنمون هستند. آقای دکتر جباری رئیس محترم مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت هستند که زحمت کشیدند و در برنامه رهنمون حضور پیدا کردند. خیلی خوش آمدید آقای جباری، سلام، وقت بخیر به شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبی رادیو فرهنگ. توفیق است امروز خدمت شما باشیم. در ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. خدمت همه ملت عزیز ایران به ویژه بانوان محترم و مادران گرامی این ایام رو تبریک عرض می‌کنم.
خانواده محور بودن آقای دکتر جباری در مقدمه سلام احوال پرسیشون خودشو نشون داد، خیلی هم عالی آقای دکتر. آقای دکتر، من اشاره کردم که تقریبا ما با جان هزار نفر سر و کار داریم. این برنامه موضوعش یه جورای اینجوریه،
روزانه حداقل
هزار نفر، چون آمارها گاهی بیشتر از این رو هم دلالت داره. ما تا 1500 نفر رو هم آمارهایی رو دیدیم، حالا چقدر صحیحه یا نه. اگر موافق باشید اول از نگاه آمار امداد شروع بکنیم. علال قاعده شما دسترسیتون به آمارها بیشتر از بقیه و مطمئن‌تر از بقیه است.
بله، ببینید، البته آمارهای در حوزه سقط عمدی جنین خیلی دقیق نیست، ولی بر اساس پژوهش‌ها و پیمایش‌هایی که وزارت بهداشت انجام میده و بر اساس فرمول‌های علمی که محاسبه میشه، ما حداقل روز 1000 تا 1200 سقط عمدی جنین رو متاسفانه در کشور شاهدش هستیم و این بیانگر این هست که ما در این زمینه واقعا به نظر میاد یک فرهنگسازی اساسی رو نیاز داریم و نگاهمون رو نسبت به موضوع جنین و حیات جنین و اینکه آیا ما اصلا جنین رو انسان میدونیم یا نمیدونیم.
بله بله.
و اینکه آیا واقعا ما جنین رو فرزند خودمون میدونیم یا نمیدونیم، تصمیم ما در خانواده رو رقم میزنه که مثلا این فرزند سخت بشه یا نشه. آمار دوم خیر از تعداد این است که بیش از 90% جنین هایی که در ایران سخت میشن، اینها در چارچوب خانواده و مشروع هستن، چون یعنی پدر مادرهای خودشون دیدم فرزند خودشون رو از بین میبرن.
آخه دیدم گاهی اوقات نظرهایی مطرح میشه در خصوص این آمارها که کاملا سمت و سوی دیگه داره، که مثلا بسیاری از اینهایی که سخت میشن محصول روابط ناسالمه.
نه، اینجوری نیست.
هم این رو هم زیاد دیدم، بعضی از افراد رو این فضا وارد میشن.
یعنی دردآورتر این موضوع در سخت همین است که اینها توسط پدر مادر شرعی و قانونی خودشون از بین میرن.
یعنی در مثلا محیط خانه
ازدواج در... بله، اینا 60%شون، بیش از 60%شون در منزل این اتفاق میفته.
خب این که خیلی خطرناک نیست آقای دکتر با این و... وضعیت
بله،
بهداشتی؟
حدود 30%شون هم کمتر از 30% در مراکز مجاز و غیر مجاز پزشکی این اتفاق میفته. الباقی هم حالا بر سایر روش هاست و این باز بیانگر این است که ما نگاهمون به موضوع حفظ حیات جنین یعنی واقعا نگاه فرهنگیه، یعنی چون اصلا ما تو محیط منزل که ورودی نداریم به امان بذات به.
میخوام یه سوال خطرناک هم بپرسم آیدیش، اشکال نداره؟ چون دغدغه به نظرم برای این جهته که ما یه مدار شاید باید جدیتر به این مسئله دغدغه مند باشیم قبل از اینکه بخوایم حالا به مسئله بخوایم پاسخ بدیم، دغدغه شو باید داشته باشیم در جامعه و در همونطور که شما فرمودین فضای فرهنگی جامعه باید نسبت به این موضوع توجه جدیتری بکنه، چون بخش عمدیش مسئله فرهنگیه. شاید از چه سنینی بیشتر شروع میشه؟
بر اساس پیمایش‌های ما بیشتر این خدمت رو ما عرض کنم، حالا از سنی شروع میشه خیلی این موضوع اهمیتی نداره.
خب من
بیشتر
از
این سخت ها عمدتاً در بین سنین 30 تا 40 سالگیه.
30 تا 40 سالگیه، چون گاهی اوقات من...
سه تا علت اصلی هم داره. یکی نخواستن فرزند بیشتر با فراوانی 41%.
بله.
دومی علل اقتصادی و مشکلات معیشتی از حدوداً 20% 21%.
بله.
بد موقع بودن بارداری هست که میشه حدوداً 20%. از این سه تا علت، یعنی نخواستن فرزند بیشتر و بد موقع بودن بارداری، متاسفانه تحت تاثیر فرهنگ‌سازی که در اجرای افراطی سیاست‌های تنظیم خانواده اتفاق افتاده، خانواده فرزند خودش رو از بین میبره. تو بد موقع بودن باردار، یعنی طرف میگه من اصلا بچه نمیخوام، میگه الان نمیخوام، مثلا 2 ماه دیگه میخوام، 6 ماه دیگه میخوام، الان درس دارم یا کار دارم یا مثلا مستاجرم و غیره. ولی نخواستن فرزند بیشتر هم باز تحت تاثیر اون شعارا بوده، به خاطر این نگاه بد جامعه به کسی که مثلا 3 تا 4 تا بچه داره. این فشارهای اجتماعی و اصطلاحا تو فلسفهش میگن جبر اجتماعی باعث میشه با این که شاید دلش هم به این کار رضا نبوده میره این کار رو انجام میده. این از حیث آماره. البته علل دیگه هم داره، حالا در ادامه گفتگو من عرض میکنم.
برنامه رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ. برنامه رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ. به موضوع سخت جنین میپردازیم. آقای دکتر جباری یک آمارهایی رو اعلام کردند. آقای دکتر فرمودین بیشترین سخت جنین در میان سالی علی القاعده 30 تا 40 سالگی صورت میگیره. این خب از یه جهت خوش باعث مسرته که لااقل نوجوان و جوان ما مبتلا به این اتفاق کمتر هستن.
خیلی کمه، بله، عمدتا در این سنین.
آره، چون این خیلی میتونه برای ما عارضه ایجاد کنه. بله. بعد از نظر فرهنگی و اجتماعی و آمارهایی که آقای دکتر اشاره کردن، نخواستن فرزند دلایلی که در حقیقت باعث سخت جنین میشود،
نخواستن فرزند بیشتر،
نخواستن فرزند بیشتر 41%.
بله.
و از نظر بعد اقتصادی 21%. بله. فرمودید بی موقع بودن یا بد موقع بودن که دلایلی رو فرمودن، از جمله اینکه گفتن شاید الان نمیخواست مثلا فرزند دار بشه یا مثلا شرایط اجتماعی خانوادگیش مختزی نبوده، 20% دلایلی بوده که باعث شده که سخت. و یه آمار خیلی نگران کننده دیگه هم آقای دکتر در برنامه امروز اشاره کردن که 60% از این سخت جنین ها در خانواده صورت میگیره. چطور صورت میگیره؟ این مادر خانواده؟
بله، ببینید توی سخت حالا معمولا خود مادر رو متهم میکنن که مثلا تصمیم میگیره. پیمایش های بذارت بداشت بنگر این است که باز بیش از 60% موارد سخت همراهی پدر و مادر با همه، یعنی با همین تصمیم رو میگیرن. خدمت این بنگر این است که یعنی پدران هم سهم دارن در
پدران فرزندان منظور.
بله بله، پدران فرزندان هم، یعنی زن و شوهر با هم تصمیم میگیرن که این کار رو انجام
بدن. یعنی پدر و مادر تصمیم میگیرن که بچهشون مثلا بهتره که سخت بکنه.
بله، نباشه. دلیل اصلیش هم این است که توی نگاه خانواده های ما این شکل گرفته که اساساً این جنین زیر 4 ماه فرزند ما حساب نمیشه و جنینی وجود نداره. یه لخت خونه مثلا استرام بهش میگن شیپنداری. اصلا این جانی نداره، مراتبی از رشد و وجود نداره که من نگران از بین رفتن و قتلش و یا از بین بردنش بشم. این نگاه اگر اصلاح بشه که مثلا بالاخره ما گروه های مردمی قبل از دولت ورود روی مسئله داشتن، البته در دنیا هم سابقه داره.
بله همینطوره، جنبش هایی که در این مورد بله. هست و
که حالا اصطلاحا بهش میگن حامیان حیات جنین در دنیا و در ایران هم هست، یا حامیان
زندگی، مثلا
حامیان زندگی، یا در مقابلش اینا میگن حامیان حق زن بر بدن خود.
بله حق انتخاب داره،
حق انتخاب داره. اینها عمدتاً مثلا همین گروه های مردمی که کار انجام دادن، بیش از 60% مواردی که موفق شدن منصرف کنن بخاطر همین اصلاح نگاهه بوده. گفته میدونین فرزندت حساب میشه، میدونین زیر 4 ماه هم باشه روی کامل هم دمیده نشده باشه بازم حکم قتل نفس داره و این مراتبی از حیات داره. گفته نه من فکر کردم مثلا چیزی نیست، اگرم گناهه مثلا حالا من مثال میزنم، مثلا میگن آقا بالاخره یه غفلتی کردیم، یه روزه‌ای خوردیم، کفارش چقدر میشه؟ روزه قضا رو میگیریم، مثلا یه پولی میدیم. ولی این چون واقعا گناهش گناه سنگینیه، قتل نفسه، میگن نه ما همچین نگاهی نداشتیم. و با همین یعنی بیش از 60% اینا با همین شنیدن همین مسئله، با اینکه مسئله مشکلات اقتصادی هم داشتن یا بدموقع بودن بارداری هم بود، دیگه منصرف شدن. یعنی گفتن ما هیچ بسته معیشتی یا کمک و نمیدونم نمیخوایم، ما نمیدونستیم. لذا این فرهنگ را اگه ما بتونیم به کمک صدا سیما که واقعا خوب داره ورود میکنه، جای تشکر داره، حالا رادیو فرهنگ هم که ویژه است،
وظیفه ما
بتونیم این رو اصلاح بکنیم. من به ذهنم میرسه هیچ کسی حاضر نیست بچه خودش از بین ببره ولی به خاطر مسائل اقتصادی.
آقای دکتر شما چون از نظر مسئولیتتون در حوزه جوانی جمعیت هم فعالیت میکنین، واقعا این یه نکته مهمیه که ما تلاش میکنیم برای اینکه یه عده خانواده دارای فرزند بشند و نرخ زاد و ولد جامعه بالا بره و رشد پیدا بکنه و بهتر بشه، در سوری دیگه ما دچار یک همچین چالشی هستیم. بله. که اینو باید از این طرف رسیدگی کرد. خب فهمودید که کمتر از 30% تو مراکز مجاز و غیر مجاز دارن این کار انجام میدن. بله. شاید اگر این فضا رو یه مقدار بازتر بکنیم،
یعنی
که
خارج از منزل این اتفاق،
آره، افراد احساس بکنن میتونن مراجعه کنند، شاید نمیدونم شما بررسیاتون به چه صورته، ظرفیت های ترویجیتون به چه صورته، یعنی هزینه های این کار و پوشش های مالی و بودجه ایش براش آیا به قدر کفایت دیده شده که بتونه جلوی جان این افراد رو بگیره؟
ما باید بتونیم این توفیق رو پیدا کنیم تو فضای عمومی جامعه.
بله
ولی من اینجوری میگم، ما دو تا فرنگسازی داریم، یه فرنگسازی عمومیه.
بله
روسته. که برای این جنین ولو یه روزه بود یا هفته بود یه ماه بود ارزش و حق قائل باشی.
درسته.
حالا میگن آقا حق کودک، که حتی در فرهنگ بومی ما این بوده، در فرهنگ دینی ما هم این هست.
بله.
در تمام مکاتب دنیا هم هست. این نگاه هست که ممکنه این باید اصلاح بشه. یه قسمت هم فرهنگسازی ما در عرصه بهداشتیه.
خب.
که ممکنه سوق دهنده به سمت سخت باشه. یعنی فرض بگیرید در دوره تنظیم خانواده میگفتن زیر 18 سال بالای 35 سال کسی باردار نشه، این بارداری خطرناکه. ولی در واقع همچین چیزی نیست، یعنی در هیچ کجای دنیا اسمشو اینجوری نمیذارن. حتی مثلا در آمریکا و برخی کشور اروپایی حالا با یه ذره سن کمتر بیشتر، مثلا میگه زیر 17 سال بالای 42 سال کسی باردار شد اسمشو میذاره گلدن بیبی،
تازه
فرزند طلایی، تحویلش هم میگیره، امکانات ویژن بهش میده، از نظر سلامت عرض میکنم. بله، مراقبت‌ها رو عرض میکنم.
بله.
این که عرض میکنم این آمار و پیمان شما بیانگر نسیم اون شعارهای تنظیم خانواده سوق دهنده به سمت سخت هست، حالا علل اقتصادی رو بذاریم کنار که 20% این بیانگر است که پس این فرهنگه باید اصلاح بشه.
خب.
یا فرض بگیرید خدمت شما عرض کنم که این نگاه که بارداری باید حتما با برنامه‌ریزی باشه، اگه نبود پس من این بچه رو نمیخوام. تو کل دنیا بر اساس گزارش دبلیو سازمان جهانی بهداشت میگه 33% بارداری ها در تمام دنیا علیرغم اینکه میخوان برنامه‌ریزی کنن با برنامه‌ریزی نیست. اساسا از نظر پزشکی و از نظر فطری و از نظر غریزی هم ما امکان 100% برنامه‌ریزی برای بارداری نداریم. شاهد مثالش چیه؟ مثلا ما تو ایران الان 3,200,000 زوج داریم، اینا نابارورن، اینا هم برنامه‌ریزی میکنن هم بچه میخوان، ولی خدا نمیخواد، باعث میشه که باردار نشه و فرزندداری اتفاق نیفته.
بله.
حتی اونایی هم که بچه دارن ممکنه از زمانی که تصمیم برای بارداری میگیرن تا زمانی که بارداری اتفاق افتاده بچه نباشه یه سال دو سال طول میکشه،
بلکه بیشتر گاهی اوقات،
بلکه بیشتر. پس لزوما و اساسا امکان برنامه‌ریزی 100 وجود نداره. من نمیخوام بگم آقا کسی برنامه‌ریزی نکنه، ولی اینکه فکر کنیم حتما دست ماست، واقعا دست بشر نیست، همش
هنوز حداقل نیست.
آره
در آینده هم
نخواهد بود، بالاخره اینا عوامل مختلف است، یعنی زمان تخمک گذاری ثابت نیست، بحث تشکیل جنین بعد از لقاح زمانش دقیقاً قابل پیش بینی نیست،
خود نگهداشت جنین،
بعد خود اینکه اگر سخت خود به خودی بشود یا نشود. لذا ما باید تلاشمون رو بکنیم، برای برنامه‌ریزیمون هم بکنیم، ولی اینکه فکر کنیم هر چی ما فکر می‌کنیم برنامه‌ریزی لزوماً این نیست.
درست.
این گزاره اگر اصلاح شد دیگه طرف نمیگه من این بیدن و بی‌برنامه‌ریزی بوده بس من بدارم بچه‌مو بکشم یا سختش.
بسیار خب، شما شنونده برنامه رهنمون هستید، موضوع ما هم سخت جنینه. شما هم اگر نظری دارید از طریق سامانه پیامک 3558 به ما بفرمایید. واقعا موضوع انقدی مهم هست که آقای دکتر جباری دارن اشاره میکنن و مشخصه آقای دکتر جباری وقتی که دارن آمارها رو نگاه میکنن خیلی با جدیت دارن صحبت میکنن. نظر شما چیه؟ از مسائلی که آقای دکتر جباری کارشناس حضوری برنامه اشاره فرمودن اینه که ما گاهی اوقات حق حیات برای اون جنین قائل نیستیم، فکر میکنیم که اون جنینی که در رحم مادر منعقد شده و داره اونجا در اون جهان داره زندگی میکنه، خب بالاخره او هم یک در حقیقت شیء انگاری فرمودن آقای دکتر، شیء است به حال و به راحتی ما میتونیم تصمیم بگیریم که آیا باشد یا نباشد یا چگونه باشد. اجازه بدید که کمی بیشتر در مورد این موضوع با جناب آقای دکتر آیدین لطفی صحبت بکنیم. آقای دکتر لطفی آذر پژوهشگر حوزه حیات جنین هستند. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر. سلامتی.
سلامت باشید. خیلی ممنون که استفاده دادید و من در خدمت هستم.
بزرگواری محبت کردید. آقای دکتر اول میخوام بگم اصلا نگاه شما، چون مثلا فرض میگه کسی که داره کار نجوم میکنه نگاهش به ستاره ها یه جور دیگه است، فرق میکنه با نگاه ما، یا کسی که تو کار ریاضیاته نگاهش به اعداد فرق میکنه با نگاه مثلا ما، یا اون که تو کار کلمات و شعر و ادبیات هم همینطور، هر کسی با اون چیزی که سر و کار داره نگاهش متفاوته. تو نگاه آقای دکتر آیدین لطفی آذر جنین چجوریه؟ دنیای جنین، فضای جنینی چجوریه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان،
هم بینندگان و هم شنوندگان. درست گفتید این برنامه. بله،
توی بحث جنین ما باید یه نکته ای رو خیلی مد نظر قرار بدیم. جنین یک موجود زنده ای هستش که توان صحبت و دفاع از خودش رو نداره.
خب
ما در یک جنین از 3 هفتگی بعد از لقاح ضربان قلب رو شروعش رو احساس میکنیم و میبینیم با دستگاه سونوگرافی و حالا دستگاه هایی که تو تمام مرکز درمانی موجود هستش. جنین از 5 هفتگی الی 6 هفتگی شروع به حرکت کردن میکنه، با همون اندام های ابتدایی خودش شروع به حرکت کردن میکنه، یعنی جنین دست داره، پا داره و حرکت میکنه. تحقیقات نشون میده ما توی 6 هفتگی، ببینید ما اعداد رو دقت کنید، 6 هفته بعد از این که لقاح اتفاق میفته خیلی از مادرها هنوز نمیدونن باردار هستن تو این زمان،
یعنی یک ماه و نیم از دوره‌ای که گذشته.
بله. تو این زمان جنین درد رو احساس میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما محرک دردناک وقتی که به این جنین نزدیک کردیم، جنین واکنش نشون داده، خودش رو عقب کشیده. توی زمانهایی که ما فتال ریداکشن داریم از نظر پزشکی، یه اصطلاح پزشکی هستش که ما مثلا مجبوریم یکی از جنینها رو توی بارداری های چند قلویی، یکی از جنینها رو کاهش داریم که احتمال زنده بودن اونا
بله.
بقیه جنین ها بیشتر بشه.
خب
مجبوریم با سوزن به یکی از جنین ها تزریق بکنیم و خب میبینیم که این جنین داره دست و پا میزنه، حتی تو زمان های خیلی کم، حتی تو کمتر از دو ماهگی.
حتی الان شما که دارید تعریف میکنید من دارم تصور میکنم بهم سخت گذشت آقای دکتر، چه برسه به این که خب.
و این جنین در انتهای دو ماهگی یک انسان مینیاتوری هستش به اندازه یک بند انگشت، که تا حتی بند انگشت های این جنین رو هم شما میتونی توی سونوگرافی تفکیک بدی، یعنی میتونی ببینی که این جنین به این اندازه کوچیک هستش. پس این تصوری که ما خانوما تا چهار ماهگی احساس میکنن که چیزی نیست، در حد یه لخته خونه، هنوز روحی بهش دمیده نشده، پس میتونیم بریم سریع سختش بکنیم، این تصور اشتباهی هسته. یعنی که ما این حرمت رو برای جنین باید داشته باشیم. چون من متخصص رادیولوژی و سونوگرافی هستم دیگه. خیلی وقتا مادرها میان پیش ما و حالا بارداری به هر دلیلی برنامه ریزی شده نبوده،
درسته،
و میان از ما میخوان که آقای دکتر ما نمیخواستیم این جنین رو، مثلا شرایط مالیشو الان نداریم، دو تا بچه بزرگ داریم، نمیدونم شرایط خانوادگیمون جوری نبود که باردار بشیم، به ما راهنمایی کن که ما اینو چجوری سختش بکنیم. بعد من نشون میدم به این مادر، میگم مادر ببین داری در مورد کی داری صحبت میکنی، این بچه توه، این قلبشه، این دستشه، این پاشه، چرا فکر میکنی که قبل از دو ماهگی به راحتی، قبل از چهار ماهگی به راحتی میتونی این بچه رو سختش بکنی؟ و غالبا مادرها منقلب میشن، میگن دکتر ما نمیدونستیم که اینطور هستش، ما نمیدونستیم که مثلا جنین توی 6-7 هفتگی داره حرکت میکنه. یعنی واقعا مادر میبینه، حتی مادر که
حس میکنه قطعا دیگه،
بله میبینه. یکی این مطلب، پس ما داریم در مورد موجود زندهی صحبت میکنیم که واقعا داره اونجا زندگی میکنه، فقط صداش به صدای شما نمیرسه و نمیتونه از خودش دفاع بکنه. خیلی وقتا مادرها میگن خب پس چرا این حرکات ما احساس نمیکنیم؟ ما چیزی که بهشون میگیم اینه که خب اون جنین بنده بند انگشته، هنوز اونقدر توانایی فشار دادن دیواره رحم رو نداره. وقتی که تو چهار ماهگی این تواناییش زور جنین بیشتر میشه و میتونه دیواره و همه شما رو فشار بده، شما احساس میکنی.
آره.
اما این حرکات، این احساسات، این تکامل جنین از قبل از این حرفا اتفاق افتاده. میگم یه جنین 3 هفته حتی قبل از اینکه مادر عقب افتادگی قاعدگی داشته باشه،
آره،
مادرها هنوز نمیدونن این ضربان قلبش تشکیل شده. پس به نظرم خیلی وقتا ما نیاز هستش که یه تعاملی داشته باشی، مادرمون یه تعاملی داشته باشن. اگر مشکلی هستش، اگر برنامه‌ریزی خوب اتفاق نیفتاده، اگر شرایط مالی درست نیستش، یه وقت یه تصمیم اشتباهی نگیریم که به قیمت جون یک موجود زنده‌ای که اتفاقاً به جز پدر و مادری که شما هستید کس دیگه‌ای رو هم نداره.
یعنی
بزرگترین حامی این جنین اتفاقاً باید همون پدر و مادری باشن که خدایی نکرده تصمیم دارن اینو سختش بکنن. یه وقت این تصمیم اشتباه به دلیل مسائل دیگه باعث نشه که جون این جنین گرفته بشه. این توصیه‌ای هستش که ما معمولا به مراجعه کنندگانمون به مادرها میکنیم و دوست داریم که انشالله در موردش فرهنگ‌سازی هم اتفاق بیفته.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم جناب آقای لطفی آذر. آقای دکتر نکات بسیار خوبی رو اشاره فرمودین در برنامه رهنمون و امیدوارم با همین اظهار امیدواری شما که ما شاهد این باشیم که واقعا از این موجودات تازه آمده به این دنیا واقعا بتونیم خوب صیانت کنیم و حفاظت کنیم و نگاهمون رو اصلاح کنیم نسبت به اونها، انسانهایی که بعدن قراره در این جامعه زندگی بکنن و ما نمیدونم چقدر حق داریم، به خودمون حق میدیم که اونها رو از این حق حیات محروم کنیم. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر آیدین لطفی آذر، پژوهشگر محترم حوزه حیات جنین،